ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بعد از ظهر یک شنبه تجمعات اعتراضی در اطراف میدان شوش تهران شکل گرفت. قوه قضایی از کشته شدن 4 نفر در اتفاقات زندان اوین خبر داد. فرمانده سپاه پاسداران آمریکا را به کشاندن اعتراض‌ها به مطارس متهم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد ماموران حکومت جمهوری اسلامی بعد از ظهر روز یک شنبه در اطراف میدان شوش تهران با معترضان درگیر شدند. در این تصاویر شلیک گاز اشکافر و تیراندازی به سمت مردم و کسبه دیده می‌شود. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مکان‌های تجاری در مناطق مرکزی و جنوب تهران هم شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی و سرکوب خشونت‌بار ماموران امنیتی بوده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضایی از مرگ 4 نفر و مجروح شدن 61 نفر دیگر از زندانیان اوین بر اثر آتش سوزی و درگیری های رخ داده در این زندان خبر داده است. این خبرگزاری گفته که این اتفاقات در پی درگیری بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت های مالی زندان اوین و آتش سوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی در این زندان رخ داده است. بر اساس این گزارش، حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده. قوه قضایی جمهوری اسلامی همه کشته شدگان را از محکومان ناشی از سرقت دانسته و نوشته است که تعدادی از زندانیان جرایم خشن و خطرناک قصد فرار از زندان را داشتند که موفق به فرار نشدند. پیشتر رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن فردی در اتفاقات زندان اوین را رد کرده بود. همچنین خبرهای زد و نقیزی در رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر روی مین رفتن برخی زندانیان را منتشر کرده بودند. الیاس نادران، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جلسه علنی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفته است که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و همچنین بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته شدند. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا در این لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تمام اقشار جامعه در بر گرفته نشدند.
لایحه‌ای که امروز به تصویب مجلس رسیده لایحه‌ای هست که بیشتر هدف گذاریش روی کارمندان و کارکنان دولت و همینطور بازنشستگانی هست که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند، یعنی افرادی که در گذشته کارکنان دولت بودند. منتها مشکلی که وجود داره اینه که ما الان اقشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن، به اصطلاح وزیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده. خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست، اما منظور این هستش که این مصوبه شامل حال تمام حقوق بگیران و حداقلی بگیران نمیشه و اونهایی که از ابتدای سال مثل کارگران، مثل بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اصرار داشتن که به دلیل فاصله عمیق بین درآمد و هزینه ها باید حقوقشون ترمیم بشه، حقوقشون افزایش پیدا کنه، از سوی دولت نادیده گرفته شدن.
چرا در صورت تصویب این مصوبه ما شاهد موج جدید افزایش قیمت ها هستیم؟
علت این هست که دولت منابعی که میخواد تخصیص بده برای افزایش حقوق ها به دلیل اینکه منابع کافی مالی در دست نداره و زیربناهای لازم برای افزایش حقوق ها ایجاد نشده، یعنی دولت نیومده درآمدهای خودش رو افزایش بده و از اون منبع افزایش درآمد حقوق کارکنان رو زیاد کنه، بلکه راههایی رو میخواد استفاده کنه که اصطلاحاً بهش خلق پول میتونیم بگیم یا افزایش نقدینگی. این شیوه های خلق پول مثل استقراض از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی برای اینکه بتونه حقوق ها رو افزایش بده باعث افزایش نقدینگی میشه و این افزایش نقدینگی باعث میشه که یک فشاری بر بخش تورم در اقتصاد ایران وارد بشه و در نتیجه یک موجی از افزایش قیمت رو داشته باشیم. اشکالی که این ایجاد میکنه و خیلی به ضرر همه خانوارها هست این هست که الان افرادی که درآمدهاشون اندک هست با این افزایش حقوق هم باز رقم دریافتیشون به اندازه خط فرق نمیشه. برای مثال اگر 30% به حقوق کارمندی که مثلا داره 10 میلیون تومان دریافت میکنه افزایش حقوق داشته باشه، خب حقوقش میشه حدود 13 میلیون، یعنی باز اون کارمند زیر خط فرق داره دریافت میکنه. اما بعد موج تورمی که میاد اون هزینه هاش بیشتر میشه، رقم خط فرق افزایش پیدا میکنه و باز فاصله بین درآمد و هزینه زندگی برای این خانوارها بزرگتر میشه و مشکلات معیشتیشون افزایش پیدا میکنه. به همین دلیله که کارشناسان اقتصادی میگن چنین شیوه هایی حکم مستحکم رو داره و نه مشکل این خانوارها رو حل میکنه، بلکه یک دوره باطلی در ایجاد تورم و افزایش بین هزینه و درآمد برای این خانوارها ایجاد میکنه و دولت باید کارهای زیربنایی کنه، مثل اینکه تولید رو در اقتصاد افزایش بده تا درآمدهای کشور افزایش پیدا کنه و بعد از اون منابع ایجاد رفاه عمومی کنه.
با توجه به صحبت‌های شما که اقشار مختلف زیادی از جمله زنان خانوار و غیره در این لایحه جایی نداشتن و مشکلات معیشتی هر روز داره بیشتر از روز گذشته میشه، همچنین با موج اعتراضات سراسری در ایران و اعتصاباتی که جست و گریخته در شهرهای مختلف می‌بینیم، با موج جدید افزایش قیمت‌ها اعتراضات به کدوم سو خواهد رفت؟
ببینید قطعا این اعتراضات به طور کلی یک اعتراضات سیاسی هست با مطالبه عبور از جمهوری اسلامی، آنچه که امروز مردم دارن در شهرها و استانهای مختلف شعار میدن و ما از شعارشون متوجه میشیم. اما نقش نابسامانی های اقتصادی در ایجاد یک نارضایتی عمومی که امروز بخشی از مردم رو به همین دلیل به عنوان اقشاری که با جمهوری اسلامی کاملا مخالف هستند در ورده، همین موضوع مسئله اقتصادی هست و الان با قطع اینترنت ما یک جمعیت حدود 10 الی 11 میلیون نفری رو داریم که یا درآمدشون رو به طور کلی از دست دادن یا درآمدشون به حداقل رسیده. خب اینها الان این امکان وجود داره که اینها جزی از اون جمعیت معترض باشن، اگر که تا پیش از این جزء جمعیتی نبودن که به نقطه حضور در خیابان رسیده باشن. بحث افزایش قیمت ها و فاصله بین هزینه ها و درآمد خانوار هم همینه، یعنی زمانی که یک خانوار احساس بکنه یک سال دو سال یک دهه در فقر قرار داره و نمیتونه ضروری ترین نیازهای زندگی و ضروری ترین نیازهای فرزندانش رو پاسخ بده به دلیل اینکه مدیریت اقتصادی کلان کشور دچار مسئله است و هیچ اصلاحی در این صورت نخواهد پذیرفت، خب مسلما اینها همه این نارضایتی‌های اقتصادی همه تاثیر داره بر اینکه مردم در خیابان پایداری کنن بمونن و اون هدف اصلی که دارن رو دنبال کنن.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، روز یکشنبه اعتراضات دانش آموزان در ایران را بدون ارائه مدرکی به آمریکا نسبت داد و گفت که امروز تلاش آمریکایی‌ها این است که صحنه نبرد مدارس کشیده شود، زیرا با دانش آموزان نمی‌توان هیچ برخوردی کرد. ادعای او در مورد برخورد نکردن با دانش آموزان ایرانی در حالی بیان می‌شود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به سمت دانش آموزان گاز اشک‌آور پرتاب کرده و از جمله با یورش به مدرسه دختران شاهد در اردبیل 7 دختر دانش آموز را زخمی کرده و 10 نفر را به مکانی نامعلوم بردند. فرمانده سپاه پاسداران در سخنان تازه‌اش برداشتن روسری را آغازی برای انتهای نابود کردن انسان توصیف کرده. مقامات جمهوری اسلامی از ارائه آمار دانش آموزان بازداشتی در اعتراضات اخیر خودداری کرده، اما در ادامه گفتگوی مهدی طاهباز با سعید پیوندی جامعه شناس رو در این باره میشنویم.
در حقیقت اتفاقی که من فکر میکنم در ایران در یک ماه اخیر افتاده نشوندنده اینه که اون نسل هایی که به طور کامل در درون یک نظام آموزشی بسیار ایدئولوژیک تربیت شدن و در واقع حکومت تلاش کرده به طور واقعی یه نوع شستشوی مغزی این نسل جوان رو بده، این نتونسته موفق باشه به دلایل مختلف، از جمله به خاطر گذشته‌گرا بودن و روش‌های آمرانه‌ای که حکومت به کار گرفته. در نتیجه یک شکاف بسیار عظیمی بین نسل جوان از بچه‌های 12-13 ساله تا نسل‌هایی که مسن‌تر هستن به وجود اومده و این شکاف امروز در این جنبش خودش را به صورت بسیار آشکار به نمایش گذاشته. در حقیقت میشه گفتش که حکومتی که حدود 1/3 زمان آموزشیش را در مدارس صرف آموزش ایدئولوژی که بچه‌ها کرده برای اینکه اینا نسلی وفادار به او باشن، امروز به این نسل علیه ایدئولوژی این حکومت قیام میکنه و این طغیان عمومی نسل جوان علیه حکومت.
آقای پیوندی، ماجرای بازداشت دانش آموزان و انتقال به مراکز اصلاح و تربیت، کانون اصلاح و تربیت آیا وظیفش تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بوده در این 3-4 دهه یا اینکه بازداشتگاه هایی بودند برای مجرم کودکان؟
در حقیقت در ایران و در همه جای دنیا چنین مراکزی فقط برای کسانی بودند که دچار کجروی‌هایی بودند، بزهکاری می‌کردند یا خطاهای مهمی را مرتکب شده بودند با وجود سن کمشون. و اینی که امروز حکومت قرار دانش آموزان را به چنین مراکزی ببره یا داره به چنین مراکزی می‌بره، نشون میده که تا چه حد ما از درک از یک آموزش و پرورش واقعی در ایران به دور هستیم و حکومت چجوری به جای درک این نسل، به جای شنیدن صدای این نسل، به جای گوش دادن به نسلی که علیه ایدئولوژی حکومتش شورش وقت طغیان میکنه، به مقابله با اونها دست میزنه. آقای میتران رئیس جمهور فرانسه در زمان خودش یه جمله‌ای در مورد جوان‌ها گفته بود که اینا میشه به حکومت ایران گفت. اون میگفتش که ممکنه جوان‌ها در حرکات و کنش‌های خودشون اشتباه بکنن، ولی حکومتی که دست به سرکوب اونا میزنه قطعاً یک اشتباه بزرگتری را مرتکب میشه و این همون اتفاقی که داره در ایران میفته.
و اگر آقای پیوندی کمی فراتر نگاه کنیم به اعتراضات این یک ماه اخیر، از دانش آموز گرفته تا سالمندان، از همه اقشار و اصناف به نوعی دست به اعتراض و همراهی با مردم زدن، اون هم با وجود سرکوب شدید و خونین، این شهامت اجتماعی به نظرتون چگونه به وجود اومده؟
من فکر کنم در جامعه ایران یه روند طردشدایی پیش رفته که ابتدا با حرکات ساده نافرمانی مدنی شروع شد و بعدها به این صورت به صورت یک شهامت و جرأت جدید اجتماعی خودش رو نشون داد که اول جوان‌ها این کار رو کردن و بعد گروه‌های دیگه جامعه این کار رو میکنن و حتی خیلی از شخصیت‌های معروف ورزشی، هنری، فرهنگی، شخصیت‌های مدنی که در گذشته شاید با این صراحت به میدان نمی‌آمدن، امروز این شهامت جدید اجتماعی را از نسل جوان به خصوص یاد گرفتن. حکومت در گذشته همیشه از موضوع ترس استفاده می‌کرد برای خاموش کردن مردم به عنوان یک عامل بازدارنده. ترس از سرکوب، ترس از پتک خوردن، زندان رفتن، به قط رسیدن، این یه ترس بود که حکومت همیشه سعی میکرد از طریق خشونت خودش این ترس رو در جامعه همیشه در واقع پابرجا نگه داره. یه ترس دومی هم حکومت در جامعه ایجاد کرده بود و اون ترس از هرج و مرج، ترس از به هم ریختن اوضاع، ترس از سوریه‌ای شدن بود. این دو ترس در واقع اصلی ترین ابزار حکومت برای ادامه اقتدار خودش بود و امروز هر دو ترس میشه گفتش که در جامعه در حال رنگ باختنه.
نه